پیامبر راستین خداوند حزقیال نبی در فصل 33 آیه 11 چنین میگه: به آنان بگو خداوندگار یهوه چنین میگوید، به حیات خودم قسم که من از مرگ مرد شریر خوشنود نیستم، بلکه از اینکه شریر از راه خود بازگردد و زنده بماند. ای خاندان اسرائیل، بازگشت کنید، از راه های شریرانه خود بازگشت کنید، زیرا چرا بمیری؟ خداوند در این آیه در تعطیق به ما میگه که به هیچ وجه از مرگ شریر خوشنود نمیشه. عبارت عبرانی در بعضی از ترجمه ها به این شکل ترجمه شده: خداوند از مرگ شریر هیچ لذتی نمیبره. دقیقا همین عبارت ما در عهد جدید هم داریم. پتروس رسول در نامه دومش در فصل 3 آیه 9 چنین میگه: برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است. چه نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. این حقیقتی است در مورد ذات خداوند که می‌خوایم امروز به اون فکر کنیم. در این زمینه به ما دروغ‌های زیادی گفته شده. همه ما مسلمان زاده هستیم. در مورد ذات خداوند یک باورهای غلطی در ذهن ما گذاشتن. ما تصور کاملا اشتباهی نسبت به خدای زنده و حقیقی داریم. همین باعث شده که نسبت به او بدبین باشیم، همین باعث شده که از او فراری باشیم، همین باعث شده که او رو از زندگیمون کنار بگذاریم. لذا ضروریه که به این آیه دقت کنیم تا این موانع ذهنی رو بتونیم کنار بگذاریم. و این آیه امیدوارم به ما کمک کنه. خدای زنده و حقیقی از مرگ مرد شریر خوشنود نمیشه و هیچ لذتی نمیبره. و این همون خدایی نیست که ما با باور به او بزرگ شدیم. الله دستور اکید داده به مرگ افراد شریر و افراد مشرک. الله از پیروانش خواسته در زمان نبرد وقتی که میرن تا این کفار رو بکشن، باید از فرمان رسول و الله اطاعت کنن و قتل المشرکین. سربازان اسلام حتی نباید در تعقیب اونها سستی نشون بدن. در قرآن من دیدم چند آیه هست، 28 سوره هست، در اونها تأکید شده که مجاهدین در راه الله دیگران رو بکشن، به اونها ثواب دنیا و ثواب آخرت میرسه. در واقع مطابق سوره توبه و سوره حجرات، نشانه یک مسلمان واقعی این است که او از مال و جانش در این راه استفاده میکنه و میجنگه. تفاوت یک مسلمان واقعی و ظاهری در اینه. خدا رو باید شکر کنیم که اکثر مسلمین دینشون ظاهریه. ولی تصور کنید اگر 1 میلیارد مسلمان اینها واقعی بودن، جهان بدل میشد به دریاچه خون. علاوه یک مسلمان تشویق شده به ایثار و شهادت طلبی، یعنی این که جونش رو از دست بده. او نه تنها دستور داره تا دیگران رو بکشه، بلکه نباید هیچ ترسی هم از مرگ داشته باشه، جونش رو به خطر بیاندازه و آغوش مرگ پناه ببره. بله، دینی وجود داره که مرگ رو تشویق میکنه. خدایی هست که از مرگ انسانها کاملا خوشنوده، برایش هیچ اهمیتی نداره. اگر با این مسئله مشکلی داشت، بارها و بارها دستور اکید نمیداد که انسانها کشته بشن. خدایی هست که وقتی مؤمنین روز جمعه جمع میشن در نماز پرستشی، مراسم پرستشی، اون امام جمعه دستشی میگیره، مسلسل دست میگیره. در قدیم سنت بود که اون پیش نماز شمشیر به دست میگیره. بعد که خطبه ها تمام میشه چی کار میکنن؟ فریاد میزنن مؤمنین مرگ بر این، مرگ بر آن. دینی هست که حاضره به میلیون ها نفر گرسنگی بده، اونها را در شرایط سختی قرار بده تا بتونن یه صلاحی بسازن و یهودی ها رو نابود کنن. دینی هست که به جای ساخت بیمارستان و مدرسه موشک میسازه. هر روز جمعه دور هم جمع میشن فریاد میزنن مرگ بر این و آرزوی مرگ دیگر انسان ها رو دارن. و این دینی هست که ما با اون بزرگ شدیم. به علاوه در این دین جهنمی وجود داره مطابق سوره انبیا. هیزم اون آتش، هیزمی که جهنم رو گرم میکنه، گناهکاران هستن، کسانی که کافر شدن. و اگر این افراد تصور میکنن که از عذاب در امون میمونن، سخت در اشتباهن. از بدن اونها به عنوان هیزم استفاده میشه تا جهنم رو داغ کنه. بعد بارها و بارها در آیات مختلف اونها هشدار داده شده که از این آتش بهراسن که در اون به شکل جاودان خواهند سوخت. در واقع این انسان‌ها وقتی که میمیرن، از بدن اونها به عنوان آتشگیره جهنم استفاده میشه. لغت عربی اینه، وقود، این بدن مرده اینها به عنوان آتش گیره. یه تنور بزرگی هست که اینا استفاده میکنن تا این داغ بشه. این تعلیمی که قرآن میده و مفسرین اون دائم صحبت از عذاب نار و کسانی که کفه اعمالشون سبکه، افتادن توی عذاب و آرزو دارن بازگردن و اعمال نیک انجام بدن تا کفه ترازو سنگین بشه و به جهنم نیفتن. این فرد از این که از جهان میره، همون شب اول قبل دو تا فرشته با گرز آتشین میان، این مامورین بسیجی از اونا بازجویی میکنن. جای هیچ رحم و شفقتی نیست، هیچ گونه مدارایی صورت نمیگیره. نه الله و نه رسولش برای شما دلیل نمیارن که چرا باید به اسلام بگروید. اگر نپذیرید مشرکید و جایز القتل. اگر اعمال نیک به قدر کافی انجام ندید جایز الاتشین، از بدناتون به عنوان هیزم جهنم استفاده میشه. گویی الله واقعا از عذاب و مرگ این انسانها خوشنود و لذت میبینه. اینا عقایدی که ما باش بزرگ شده. دوستان، شیطان میتونه یک سری حقایق رو از کلام خداوند بگیره، اینا به شکلی جلوه بده که ما در ذهنمون یه تصور منفی نسبت به خدا پیدا کنیم. تأکید بر عدالت خداوند بدون در نظر گرفتن محبت و رحمتش. عدالت خداوند که قدوس هست، وجود جهنم رو ضروری می سازه. جهنم یک ضرورت اخلاقی، گناه باید مجازات بشه. چون خداوند عادل هست، غیر ممکنه بی‌عدالتی کنه. اما این به این معنا نیست که خداوند از این کار لذت میبره و یا حتی خوشنوده، بلکه کاملا برعکس. خدای زنده و حقیقی از این خوشنوده که شریر از راه خود بازگرده و زنده بمانه و خداوند امکان این رو فراهم کرد. فکر میکنید خداوند نسبت به مرگ شما چه احساسی داره؟ ها، گمان میبرید که خداوند خوشنود میشه؟ دوستان، این ما هستیم که از مرگ دیگران خوشنود میشیم. بدون شک همین الان میلیون ها نفر ایرانی هستن که آرزوی مرگ یک عده رو میکشن. شب و روز با خودشون میگن ای کاش فلانی میمرد، فلانی دستهاش تا آرنج توی خونه، فلانی میلیاردها دلار پول رو دزدیده. اینا به جون هیچ کس رحم نکردن، حکم اعدام صدها رو امضا کردن. از چنین کسی معلوم نفرت دارن و آرزوی مرگش رو شب و روز میکشن و حتی از دیدنش لذت میبرن. اما ببینید خداوند چه احساسی داره. کلام خداوند، این کلام من نیست، این کلام خداونده. من از مرگ مرد شریر خوشنود نیستم. خدای زنده و حقیقی محبتش بسیار عظیمه، حتی فرای اون که ما انسان ها میتونیم تصورش بکنیم. اون میخواد تا همون جنایتکاری که میلیون ها نفر آرزوی اعدامش رو دارن، همون فرد توبه کنه. چه نمیخواهد کسی هلاک شود، بلکه میخواهد همگان به توبه گرایند. ثابت کردن این موضوع بسیار ساده است دوستان. فقط به من نگاه کنید، به خودتون نگاه کنید، به مردم این دنیا نگاه کنید. اگر خداوند از مرگ شریران لذت می برد، هیچ کدوم از ما اینجا نبودیم. همه ای ما سالا قبل مرده بودیم. مردم حتی از این موضوع به شگفتی در میان، میگن چرا از آسمون آتش نازل نمیشه تا فلانی رو بسوزن. این دنیا پر از افراد شریر، هیچ کس مستثنا نیست. با این حال خداوند با بردباری، با صبر عظیمش اجازه بقا رو به ما انسان ها میده. انسان هایی که همه چیز رو از خداوند به نفع خودشون دزدیدن، انسان هایی که گویی صاحب خونه رو از خونه انداختن بیرون، با او هیچ کاری به غیر از ضدیت و دشمنی ندارن. و چگونه باید سوال کنیم خدای قدوس هر روزه این همه توهین و بی احترامی رو تحمل میکنه؟ آیا خیال میکنید خداوند توان انتقام گیری رو نداره؟ و شگفتی این است که خدای زنده و حقیقی از بین همین افراد پرخصومت یک عده از دشمنانش رو، کسانی که بهش هیچ اعتمادی، هیچ توجهی میکردن، یه عده رو انتخاب میکنه، متحول میسازه، بهشون ایمان عطا میکنه تا با او دوست باشن. این یه معجزه است. ایمان مسیحی واقعا یک معجزه است. خدای زنده و حقیقی برخلاف تصور ما چنین میگه، من از مرگ مرد شریر خوشنود نیستم. دوستان، این ما هستیم که از این کارها لذت میبریم. شما فقط به این فیلم های خشونتبار هالیوود فکر کنید، مردم پول میدن تا تماشا کنن یکدیگر رو بکشن. افراد خشکی مذهبن که از مرگ دیگران لذت میبرن. افراد ریاکاری که شرارت درونی خودشون رو نمیبینن بلکه اینو در دیگران میبینن و قصد دارن اونها رو نابود کنن و از این کار لذت میبرن. در فصل 8 انجیل یوحنا میخونیم که چنین افرادی زنی رو که در حین عمل زنا دستگیر شده بود میارن نزد خداوند ما عیسی مسیح. اینا اصرار دارن تا این زن عدالت در موردش اجرا بشه و سنگسار بشه. آیا خداوند به تحریک اونها حاضر تا عدالت رو بلا فاصله اجرا کنه و رحمت به اون زن نشون نده؟ خداوند به اون زن میگه ببین من از مرگ تو هیچ لذتی ندارم. خداوند با بردباری اون زن رو تحمل کرده تا اون لحظه، زیرا نمیخواد تو تا اون زن هلاک بشه و بعد او رو به توبه هدایت میکنه. شیطان همیشه سعی میکنه یک جنبه از صفات خداوند رو جدای از دیگر صفاتش به مردم نشون بده. او خدایی رو معرفی میکنه به مردم که مردم رو میاندازه به جهنم، گویی از این کار لذت میبره. خدایی که قصد داره تا شریران رو نابود کنه، حتی فرمان داده تا لشکریانش برن این کار انجام بدن. ما فراموش کنیم که خداوند خدای محبت و رحمت هست و از او گریزان میشیم. گاهی نیز تأکید میکنه بر رحمت خداوند، میگه نه خداوند رحمان و رحیمه، هیچ کس رو به جهنم نمی اندازه، نگران نباش، به زندگیت ادامه بده، هیچ ایرادی در تو نیست، ارحم الراحمینه، او ارحم الراحمینه، گناهان کوچیکت رو میبخشه. این نهایی به ما چه میگه؟ به آنان بگو خداوندگار یهوه چنین میگوید، به حیات خودم قسم که من از مرگ مرد شریر خوشنود نیستم، بلکه از این که شریر از راه خود بازگردد و زنده بماند. خوشنودی خداوند در اینه که ما زنده بمونیم تا دست از شرارت برداریم و زنده بمونیم. نه تنها خداوند از مرگ دشمنانش لذت نمیبره، بلکه خوشنودی و لذت خداوند در اینه که اونا زنده بمونن. این باور نکردنیه. این شیوه ای نیست که ما با دشمنانمون برخورد میکنیم. همه ما قصد انتقام کشی داریم، قصد نابودی دشمنانمون داریم، براش نقشه میکشیم. مشکلش این است که توانش رو نداریم، اما خداوند قادر متعال توانش رو داره. اما به ما چنین میگه، من مثل شما نیستم، باور کنید من از مرگ شما خوشنود نیستم، ولی میدونم که چقدر نسبت به من بدبین هستی و باور نمی کنی. به همین دلیل خداوند دو کار انجام میده. اول اینکه این کلام رو تکرار میکنه. اگر به فصل 18 حزقیال برید، آخرین آیه اون فصل چنینه، زیرا خداوندگار یهوه میگوید من از مرگ هیچ کس خوشنود نمیشم، پس بازگشت کنید و زنده بمانید. سپس اینو برای بار سوم تکرار میکنه در رساله دوم پتروس. خداوند این موضوع رو تکرار میکنه چون میدونه ما حاضر به پذیرشش نیستیم. خداوند میخواد ما یقین پیدا کنیم که او خدای محبته و از مرگ ما هیچ لذتی نمیبره. اما خداوند میدونه باز هم باور نمیکنه. شما اگه کسی یه حرفی رو میزنید و خیلی غریبه و طرف باور نمیکنه چیکار میکنید؟ قسم میخورید. میخواهیم اون طرف بقبولینید که دارید حرف راست میزنید. میگید به خاک مادرم قسم، به روح پدرم قسم، به سید و شهدا قسم. اما خداوند برای ما افراد پر از شک و بی‌اعتماد چی کار میکنه؟ قسم یاد میکنه. مطابق عبرانیان فصل 6 آیه 13، چون کسی بزرگتر از خودش نیست تا به او سوگند یاد کنه. خداوند چنین میگه، به حیات خودم قسم، بدون هیچ برو برگشت. کاملا مطمئن باشید که خداوند دروغ نمیگه. او به نامش و حیاتش به حرمتش سوگند یاد میکنه تا شما رو مجاب سازه. دوستان عزیز، شما که بی توجه به هشدارهای خداوند و گناهانتون ادامه میدید و توبه نمی کنید، خداوند هیچ لذتی از هلاک کردن شما نمیبره، بلکه میخواهد تا توبه کنید و از حیات لذت ببرید. خداوند سرچشمه حیات، خدای زنده و حقیقی، منشأ همه نیکی هاست و به ما میگه نزد او بازگردید و مرگ رو انتخاب نکنید. بدون شک اگر در بی ایمانی پافشاری کنیم، اگر توبه نکنیم، با این انتخابی که خودمون انجام میدیم، خداوند گویی مجبور میسازیم ما رو به هلاکت برسونه. این انتخاب ماست دوستان. خداوند از این کار خوشنود نمیشه. دل خداوند پر از رحمت است، ولی انتخاب ماست که او رو وادار میسازه به هلاکت ما. انجیل به ما نشون میدن که دیدگاه خداوند نسبت به این ضدیت و بی تفاوتی انسان ها چگونه است. لوقا به ما میگی که خداوند ما عیسی مسیح در انتهای خدمت زمینیش وقتی که سوار بر کوره الاغ به اورشلیم وارد میشه بر اون شهر تأسف میخوره. کلام خداوند: پس چون به اورشلیم نزدیک شد و شهر را دید بر آن گریست. اورشلیم شهری که شاهد معجزات خداوند بود، شهری که باید منتظر بازگشت مسیحای موعود می بود، شهری که ساکنینش به زودی حکم مصلوب شدن مسیح رو صادر می کنن، شهری که همه ساکنانش قصد قتل مسیح رو دارن، به زودی رو دستگیر خواهند کرد و محاکمه می کنن، شهری که پر از دشمنان خداونده. سوال اینه، آیا خداوند بر اونها آتش نازل می فرمایه؟ خداوند به خوبی می دونه که به زودی وقتی که به این اهالی اورشلیم حق انتخاب داده میشه تا بین او و باراباس یکی رو انتخاب کنن، تمامی جمعیت باراباس رو برمی گذارن. پس پیلاتوس میخواد تا مسیح موعود رو بر صلیب کنه. کلام به ما میگه که باراباس یک دزد و راهزن بود. میدونی این رأی انسان هاست. آدمی یک جنایتکار خونریز رو بر خدای محبت ترجیح میده. رأی من و شماست. خداوند ما بر همه اینها آگاه، میدونه که اینها چه دشمنی باهاش دارن، اما چه کار میکنه؟ بر حال اونها گریه میکنه. آیا خداوند که قادر متعال هست قدرتش رو نداشت تا اونجا رو مثل سدوم و غموره با آتش نابود کنه؟ خداوند یک بار این کار انجام داده تا به ما نشون بده که توانش رو داره. دلیل اینکه این کار انجام نمیده زیرا میخواد با بردباری دشمنانش رو تحمل میکنه تا اینها ایمان بیارن. و بعد که پتروس در روز پنتکست بشارت میده از همون قاتل و همونهایی که فریاد میزنن مسیح رو بر صلیب کنید، 3000 نفر و بعد 5000 نفر ایمان میارن. در متی 23:37 چنین اومده، کلام خداوند: ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتل پیامبران و سنگسار کننده رسولانی که نزد تو فرستاده میشوند، چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه هایش را زیر بال خویش جمع می کند فرزندان تو را گرد آورم، اما نخواستی. این کاری که خداوند برای ما انجام میده، گویی به حال ما گریه می کنه، ما را دعوت می کنه، اما ببینید چه دشمنی در دل ما هست که ما نمی خواهیم. این شرارت درونی ما انسان ها غیر قابل توصیفه. ما خدا را نمی خواهیم. این تباهی کل وجود ما را گرفته، احساسات ما، اندیشه ما، اراده ما بر علیه خداوند. حتی وقتی خداوند میخواد به ما حیات رو بده ما نمیخوایم، هشدارهاشو اصلا جدی نمیگیریم. هشدار خداوند بسیار ساده است، به زبان بسیار ساده ای بیان شده اما بسیار جدیه: از راههای شریرانه خود بازگشت کنید. زیرا چرا بمیرید؟ از این دیگه نمیشه ساده تر صحبت کرد. خداوند از شما میخواد تا برگردید 180 درجه چرخش، به جای اینکه به او پشت کنید، به جای اینکه برای دلتون، برای این دنیا زندگی کنید، به او روی کنید. باید زندگیتون رو به او بدید، باید پیرو به او بگردید، باید از همه گناهانمون روی برگردانیم و توبه کنیم، باید از غرورمون توبه کنیم، باید از اون خشم و عصبانیتی که در دلمون هست توبه کنیم، باید از اون نفرت و انتقام‌جویی توبه کنیم، باید از اون دروغ‌هایی که مرتب میگیم توبه کنیم، از شکستن روز شبات، از ریاکاری، باید از فریب دادن دیگران توبه کنیم، از حسادت ورزیدن، از طمع کردن، از شهوات، از اون تصورات آلوده و ناپاک، باید از بی ایمانی توبه کنیم، از قسم بیهوده خوردن، از اینکه نام خدا رو بیهوده بر زبان میاریم. زیرا خداوند ما هشدار میده اگر این کار رو نکنیم بدون شک خواهیم مرد، به مرگ دوم وارد میشه، جایی که جدایی ابدی هست از خداوند و همه رحمات او. اگر میخواهید زندگی کنید باید بازگردید قبل از اینکه دیر بشه، باید نزد خدای زنده و حقی بازگردید و زنده بمانید. چرا مرگ رو برمیگزینید؟ زیرا چرا بمیرید؟ خوب این موضوع فکر کردید دوستان. اگر به این آیه دقت کنیم میبینیم که خداوند نه تنها هشدار میده بلکه لحنش تو هم با محبت پدرانه است. او از ما خواهش میکنه، نه مثل یک گدا بلکه مثل پدری مهربان و دلسوز. خداوند میگه قبل از اینکه من شما رو به جهنم بیاندازم و اون چیزی که انتخاب کردی به شما بدم، راجع به این موضوع خوب فکر کن. خداوند به شما اینجوری میگه: من به تو حق انتخاب بین حیات و مرگ رو میدم. تو عادت کردی گناه کنی، عادت کردی که هشدارهای من رو نادیده بگیری، عادت کردی که به کلام من ایمان نداشته باشی، عادت کردی تا به من توهین کنی. به یک عنوان شما مرگ رو برگزیدی. اما خوب فکر کن به این انتخاب، دوست عزیز، به این راه ادامه ندید، بازگردی. خداوند میگه من هیچ خوشنودی ندارم از اینکه شما رو به جهنم میاندازم. چرا اصرار داری برای این انتخابت؟ از راه‌های شریرانه خود بازگشت کنید. زیرا چرا بمیرید؟ به چه علتی مرگ رو انتخاب میکنید؟ آیا این کار اصلا منطقی هست؟ خداوند حیات رو به رایگان به شما عطا میکنه. از ما میخواد تا اون رو برگزینیم و نه مرگ رو. زیرا چرا بمیرید؟ البته این آیه بدون عیسی مسیح هیچ معنایی نداره. فرض کنید شما میرید توی بیمارستان، توی بخش CCU و ICU، جایی که بیمارایی که رو به مرگ اینا قرار دارن، فردیه که سرم به دستش وصله، زیر دستگاه اکسیژنه، شما برید اون مرد بگید فلانی چرا داری میمیری؟ چرا مرگ رو انتخاب کرد؟ این بسیار رذیلانه است. اگر نتونید کاری برای اون مرد بیمار انجام بدید، صرفا واقعیت رو بهش میگید. و این کاری که ادیان زمینی انجام میدن، به پیروانشون میگن اگر گناه کنی میفتی توی جهنم و اونجا تا به ابد میسوزی. اما اون دین و اون خدا هیچ کاری برای اون بنده گناهکار انجام نمیده، فقط حقیقت رو به شکل رذیلانه‌ای بیان میکنه. هیچ کاری از دستش بر نمیاد تا برای او انجام بده. اما خدای حقیقی و زنده چی کار میکنه؟ یک نجات دهنده رو به این جهان میفرسته، برای اون بیمار که رو به مرگ، یک پزشک رو میفرسته که قادر او رو از مرگ نجات بده، مرگ و لعنتی رو که گناه به دنبال داره. خداوند به نمایندگی از قومش متحمل میشه تا ما از عذابش در امان بمونیم. خداوند که حیاته، خداوند ما عیسی مسیح که امید قوم خیشه، چنین میگه، میگه من از مرگ شریران هیچ لذتی نمیبرم. خدای تثلیث پسر یگانه مولودش رو به مرگ دوچار میسازه تا شریران رو از عذاب جهنم خلاصی بده. و با وجود این همه شواهد، دوستان، آیا شکی در محبت خداوند دارید؟ اشعیا نبی در فصل 53 نبوت میکنه راجع به آمدن مسیحا و رنجهایی که خواهد کشید. و بعد ما چنین میگه، میگه خوشنودی و اراده خداوند در این بود که پسر یگانه مولودش رو به مرگ و درد بسپاره تا از این راه گناهان بیشماری رو از میان برداره. خداوند پادرمیونی میکنه، او که قاضی عالمه، گناهی رو که مجرم مرتکب شده به گردن میگیره، به جای اون فرد مجازات میشه تا اون مجرم زنده بمونه. زیرا خدای زنده و حقیقی از مرگ شما هیچ لذتی نمیبره. جهان به این گردشش ادامه میده، آدمی به طغیان و زدیتش با خدا ادامه میده، درهای رحمت باز میمونه. خداوند با صبر و بردباری شما رو تحمل میکنه، شرارتهای بنی آدم رو هر روزه تحمل میکنه. به چه علت؟ زیرا نمیخواهد کسی هلاک شود بلکه همگان به توبه گرایید. شما که انجیل رو میشنوید، دوستان، همین اکنون دعوت و حکم خداوند رو به زبان خیلی ساده میشنوید. خدایی که دروغ نمیتونه بگه، خدایی که قولش رو زیر پا نمیگذاره، خدایی که تهدید نمیکنه، خدایی که قسم یاد کرده که از مرگ شما هیچ لذتی نمیبره، به هیچ وجه خوشنود نیست، ولی در این حال به شما هشدار میده به راه شرارت ادامه ندهید. شما به اندازه کافی به خداوند توهین کرده اید. شما به اندازه کافی بی ایمانی نشون داده اید. به اندازه کافی گناه کردید تا شما به جهنم بیفتید. اما اکنون وقت اونه که بازگردید. وقت اونه که به پسر یگان و مولود خداوند ایمان بیارید. بازگردید و توبه کنید. زیرا چرا بمیرید؟ این گونه است که خداوند برای شما دلیل میاره. چرا با دست خودتون این بلا رو بر سر خودتون میارید؟ در حالی که خداوند حاضر شما رو به رایگان نجات بده. چرا یک ذره هم به کلام و قول خداوند ایمان ندارید؟ چرا فکر میکنید خداوند به شما دروغ میگه؟ چرا توی ذهنتون اینقدر ضدیته؟ نمیتونید باور کنید خداوند حاضر همین الان در همین لحظه اگر واقعا به سوی او بازگردید شما رو بپذیره. در همون دلتون توبه کنید و خداوند شما رو میپذیره. مثل همون پسر گم شده‌ای که در لوقا می‌خونی میراث رو از پدرش وقتی که زنده است گرفت و فرار کرد و رفت و اون رو تباه کنه. اما وقتی که بازگشت بعد از همه اون جنایت‌هاش، نه تنها با آغوش باز پذیرفته شد، بلکه پدرش جشن و میهمانی برپا کرد. به همین شکل اگر توبه کنید و به پسر یگان مولود خداوند، به یگان نجات دهنده ایمان بیارید، به همین شکل پذیرفته میشید. چرا بر نمیگردید؟ تا به کی میخوایید به این بی‌ایمانی ادامه بدید؟ آیا منتظری تا بمیرید و بعد به یقین برسید که اینا حقیقت داره و جهنمی وجود داره؟ دوستان، اون وقت خیلی دیر شده. درهای رحمت برای همیشه بسته است، زیرا کلام به ما میگه مسیح گناهان رو در این جهان میبخشه و نه در جهان بعد. خداوند نه تنها هشدار میده که اگر باز نگردیم عواقب اون انتخاب در انتظارمونه، نه تنها حکم میکنه که باید توبه کنیم، بلکه دلیل میاره، برهان میاره. از ما میخواد تا فکر کنیم، مثل اینکه انسانی که فکر داره میتونه سبک سنگین کنه. خداوند میگه آیا این انتخابی که در زندگی دارید انتخاب درستی هست؟ آیا این دنیا و خواسته های دلتون ارزش اون رو داره تا به خاطرش ابدیت رو از دست بدید؟ آیا خداوند اینقدر بده که از او فراری هستید و به جای او مرگ رو انتخاب کردید؟ واقعا باید این ذهن من دوچار یک توهم شیطانی شده باشه که ذره ای به نیکی خداوند اعتماد نمی کنم. خداوند هم از این موضوع آگاهه. خداوند میدونه در دل شما چه میگذره. به همین حاصله که مرتب دلیل میاره، میخواد شما رو مجاب سازه که او خدای محبته تا بازگردید نزدش. بذارید یه مثالی بزنم. فرض کنید یه جوان خیلی ورزشکار و خوشتیپ و جوونی قصد داره خودش رو از بالای یک پلی بیاندازه پایین و خودکشی کنه. شما هم اون نزدیکی هستید، او رو میبینید، دلتون میسوزه برای این فرد، میخواهید اون رو مجاب سازید، میخواهید دلیل بیارید، بگید فلانی این کار نکن. میرید جلو نزدیک، التماس میکنید، میگید ببین به فکر پدر مادرت باش، اونا رو داغدار نکن. یا میگید ببین تو هنوز جوونی، آینده روشنی در انتظارته، این کار نکن، این کار واقعا احمقانه است، حیف قد زندگیتونو بدو، بیا دست منو بگیر و از این بلندی خودت پرت نکن. همین شکلی که خداوند مثل یک پدر آسمانی، خداوند برای ما دلیل میاره، از ما میپرسه چرا بمیرید. ممکنه بگید خب این انتخابی که همه این مردم انجام میده، وقتی از اینجا بیرون برم میبینم همه این مردمی که من میبینم هیچ کدوم این مسائل اعتقادی ندارن، اونا به شکلی زندگی میکنن که گویی ابدیتی وجود نداره، گویی خدایی نیست که باید یک روز به حضورش برسن، فقط یک عده خیلی اندک هستن که واقعا مسیحی هستن و مثل مسیحی زندگی میکنن و این مسائل عقیده دارن. اکثریت مردم اعتقادی ندارن. من هم به این موضوع اهمیتی نمیدم. اگر قرار همه انسانها برن جهنم غیر از تعدادی از مسیحیان، من هم یکی از اونها. دوستان فراموش نکنید کلام خداوند چی میگه. تعداد برگزیدگان اندکه، عده زیادی هستن که در راه هلاکت گام برمی‌دارن، در اون راه فراخ. شما هم در اون راه در حرکتی، اما خداوند از شما دعوت میکنه، براتون دلیل میاره، میگه بازگردید، به شما از لطف و محبتش میگه. خداوند اینقدر این جهان رو محبت کرد که پسر یگان مولودش رو داد تا هر که ایمان بیاره هلاک نگرده. باید دعا کنید دوستان تا روح القدس این حقایق رو به شما نشون بده. من از دست من در نمیاد، از خداوند بخواهید تا چشای شما رو باز کنه تا بتونید ایمان بیارید. کتاب مقدس ما میگه که کل این جهان تحت کنترل شیطانه، آن شریر شیطان، خدا این اصل نامیده شده و گویی با هزار ترفند چشهای مردم رو بسته به روی این حقیقت. شما مرگ رو انتخاب میکنید به این علت که اکثر انسان ها این چنین انتخابی رو دارن. آیا این منطقی است دوستان؟ و یا فکر میکنید که خداوند از زنده بودن و مرده بودن شما هیچ اهمیتی بهش نمیده؟ تصور میکنید تنور سوزانی رو ساخته تا شما رو به جای هیزم بیاندازه اونجا و از این کار لذت ببره. کلام خداوند گوش بدید، به حیات خودم قسم که من از مرگ شریر خوشنود نیستم. خداوند هیچ خوشنودی نداره که شما رو به جهنم میاندازه، این انتخاب شماست. و یا فکر میکنید اگر نزدش برید شما رو نمیپذیره، فکر میکنید شایسته نیستید، فکر میکنید گناهان بزرگی انجام داده. آیا نمیدونستی که خداوند زنده و حقیقی هر توبه کاری رو در نام عیسی مسیح میپذیره و هرگز رد نمی کنه. آیا هرگز این کار رو از صمیم قلب انجام دادید؟ آیا واقعا دعا کردید تا خداوند نجاتتون بده؟ خداوند به ما گفته که بخواهیم که ما داده میشه، بکوبیم که در به رویمون باز میشه. خداوند ما عیسی مسیح آیا مثال این موضوع رو توضیح میده، میگه اگر پسری از پدرش تخم مرغ بخواد، آیا اون پدر بهش عقرب میده؟ بعد میگه پدر آسمانی شما چقدر بیشتر به فکر شماست و اگر از او درخواست کنید روح القدس رو به شما میده، یعنی به شما این توانایی رو میده که ایمان بیارید. با این شرایط چرا باز هم مرگ رو انتخاب میکنید؟ چرا توبه نمیکنید و نزد خداوند باز نمیگردید؟ چرا دست از این زندگی شریرانه و بی خدا بر نمیدارید؟ زیرا چرا بمیرید؟ اگر توبه نکنید بدون شک هلاک خواهید شد. هیچ فراری از عدالت خداوند و مرگ دوم نیست. چرا هر روز مرگ رو انتخاب میکنید؟ محبت خدا رو در نظر بگیرید دوستان. برای نجات شما پسر یگان مولودش رو به این جهان فرستاد، مسیحی که برابر با پدر جامعه بشری گرفت، این جهان اومد تا نماینده و جایگزین گناهکاران باشه، تا به جای اونها تازیانه عدالت رو تحمل کنه، تا اونها بتونن نجات پیدا کنن. مسیح آمد به این جهان تا شما حیات داشته باشید، آن هم به وفور. او پادشاه حیات، باید نزد او برید. در اعمال فصل 5 آیه 31 راجع به رسولان مسیح میخونیم. اونها انجیل رو بشارت میدادن و یهودیان، رؤسای یهود، کاهنان اینا رو دستگیر میکنن و میگن نباید این کار انجام بده. و بعد رسولان مسیح به اون یهودیان چنین میگن، میگن اون که شما بر صلیب کشیدید، همون که شما قصد کشتنش رو داشتید، مصلوب کردید، خداوند او رو به دست راست خود بالا برده، خداوند و نجات دهنده ساخت تا قوم اسرائیل را توبه و آمرزش گناهان بخشد. پس ببینید توبه و آمرزش گناهان رو خداوند ما عیسی مسیح میبخشه، عطا میکنه. ممکنه بگید من نمیتونم این کار انجام بدم، درسته، ما نمیتونیم توبه کنیم، نمیتونیم ایمان بیاریم، اما در این حال به روشنی و به سادگی خداوند ما حکم میکنه که از راه‌های خود بازگردیم، توبه کنیم تا زنده بمانیم. ممکنه بپرسید چگونه همچین چیزی ممکنه؟ توبه رو خداوند ما میده، ایمان رو خداوند ما میده، اما ما باید سعیش رو بکنیم. و همینطور که شما در دلتون راغب میشید، همینجور که روح القدس شما رو مجاب میسازه، مشتاق حیات میشید و میخواهید توبه کنی با تمام وجودتون و قصد این کار رو دارید و میرید نزد مسیح، خداوند به شما این توانایی رو میده. نمونه اینو ما در فصل 12 انجیل متا داریم. خداوند ما عیسی مسیح وارد یک کنیسه میشه. در اون کنیسه مردی است که دستش خوش شده. این دست ایشون بی حرکته، خوش شده، نمیتونه حرکتش. خداوند به اون میگه دستت رو دراز کن. اون مرد میتونست بگه این دست من خشکه، بی حرکته، چگونه میتونم اون رو دراز کنم؟ ولی اومد اطاعت میکنه. همچنان که اون اطاعت میکنه و میخواد اطاعت کنه، خداوند به اون توانایی رو میده، به اون دستش رو دراز میکنه. و این معجزه خداوند که میتونه دستش رو دراز کنه. به همین شکل ایمان مسیحی و توبه یک معجزه است. باید بخوایم تا خداوند این معجزه رو در زندگی ما ایجاد کنه. دعوت مسیح رو دوستان زیر پا نگذارید. دل خودتون رو سخت نسازید. من سعی کردم به شکل خیلی ساده ای روشن کنم که واقعا ذات خداوند چی هست و چقدر ذهن ما رو منفی کردن نسبت به این خدا و ما چه چیزی رو از دست میدیم. و واقعا اگر او رو ترک کنیم، از زندگی خارج کنیم، در واقع مرگ رو انتخاب کردیم. دوستان دلتون رو سخت نذارید، نزد این خدا بیاد، خدای زنده و حقیقی، خدایی که چنین میگه در کلامش: به حیات خودم قسم که من از مرگ مرد شریر خوشنود نیستم، بلکه از اینکه شریر از راه خود بازگردد و زنده بماند. ای خاندان اسرائیل، بازگشت کنید، از راه‌های شریرانه خود بازگشت کنید، زیرا چرا بمیرید؟